أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض نبود بینه و نبود ید از مدعیین ملک بود. مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود هر کدومشون اگر یکی قسم بخوره به نفع او قضاوت می شود، که این حالت اول بود. حالت دیگر این بود هر دو قسم بخورن. حالت سوم این بود که هر دو نکول کنن. اگر یکی قسم بخوره، ایشان فرمود قضاوت میشه به نفع حالف. ما مجموع اون چه تو کلام ایشان بود از دلیل و اون چه میشد در سبد ایشون گذاشته بشه، پنج دلیل مجموعاً به نفع ایشون ذکر کردیم و گفتیم هیچ کدوم از این ادله وافیه بر اثبات جواز قضاء به یمین نیست. مرحوم محقق نراقی قدس الله سره امروز دیدم ایشان هم همین عرض ما رو فرموده. فرموده یمین اصلا جا نداره اینجا. واقعا انسان رو متحیر میکنه. بزرگان گاهی وقتا چجوری میشه ذهنشون قفل میشه؟ یه چیزایی که طبق صناعت خودشون جاهای دیگه نمیگن، ولی مرحوم آقای خویی مرد بزرگیه. البته این یمین در عده‌ای از کلمات دیگران هم هست، ولی این اشکال ما فقط به آقای خویی نیست، به هر که یمین رو مبنای فصل خصومت اینجا ذکر کرده این اشکال هست. منتها برای اینکه این اشکالمون رو براتون تقریب بکنیم، که یعنی تسهیل کنیم قبول این اشکال رو برای شماها، امروز اتفاقی کلمات نراقی رو نگاه می‌کردم، دیدم ایشونم فرموده که جا نداره قسم. بعد از آنی که از مرحوم محقق اردبیلی نقل کرده که ایشون فرموده هر کی قسم بخوره به رفع حکم میشه، استدلال کرده محقق اردبیلی رضوان الله علیه بر این قضیه به دو وجه. یک، به حکم عقل. فرموده اونجایی که اصلا این همین مسئله ما به عنوان المسئله الرابعه، جاییه که هیچ کسی ید بر کالا نداره و فرد اینه هیچ بیانیه هم وجود نداره، ایشون اینو مطرح کرده. نراقی یک بحث تعارض البینات ذکر کرده، بعد یک بحث تعارض در دعوای املاک بلا بینتن مطرح کرده جلوتر. مرحوم آقای خویی اینا همه رو برداشته با هم خمیر کرده یک جا مطرح کرده. یعنی بحث تداعی ملک رو مع البینه بدون البینه رو یک جا، در حالی که بزرگان مثل محقق در شرایع و مشهور فقها دو جا مسئله رو مطرح کردن. یه جا تداعی تعارض در دعوای ملک بدون بینه، منتها ادعای ملک بدون بینه یه وقت هر دو ید دارن، یکی یه وقت یکی ید داره، یه وقت فی ید ثالثنه، یه وقت لا ید علیه اصلا. یه جا اینجا مسئله مطرح شده در کلمات بزرگان، جای دیگه این که اگر دو نفر تداعی دارن و هر دو بینه دارن، دو مرتبه یه جای دیگری این مسئله رو مطرح کردن. خب بحث ما خب در این قسمت از کلام آقای خویی رسید به کجا؟ جایی بود که هیچ کدوم از طرفه نه بینه داره نه ید داره و ثالثی هم ید نداره. خب در اینجا مرحوم آقای خویی فرمود هر کدوم قسم بخوره مال او، هر دو قسم بخورن یا نصف، هیچ کدوم قسم نخوره قرعه. این فتوای آقای خویی بود. خب ما ادله مرحوم آقای خویی اونجا که یه نفر قسم بخوره مال اوس رو بیان کردیم، گفتیم اینا هیچ کدوم دلالت نداره. مرحوم اردبیلی قدس سره لابد در جا در شرح ارشاد دیگه، کتاب اردبیلی مجمع الفائده دیگه همون شرح ارشاد باید اونجا مطرح کرده باشه. مرحوم اردبیلی فرموده در این فرض اگر یه نفر قسم خورد مال اوست. چرا؟ لحکم العقل. و یدل علیه روایت اسحاق که به عنوان دلیل دیگه. ما روایت اسحاق رو دیروز ذکر کردیم، ما اگر یادتون باشه به عنوان دلیل پنجم. ایشون به حسب نقل مرحوم نراقی در مستند استدلال کرده به روایت اسحاق. بعد مرحوم پس یه دلیل ششمی به اون پنجتای ما اضافه شد که مرحوم اردبیلی استدلال کرده به حکم عقل. مرحوم نراقی میگه آقا یعنی چه حکم عقل؟ یعنی چه حکم عقل؟ قضیه یمین امر توقیفیه، شارع باید بگه یمین حجته، میزان فصل خصومته، عقل حکم به یمین؟ واقعا آدم محقق اردبیلی که محققه نه فقط مقدسه، آقایون اردبیلی گله نکنن که ما یه محقق هم داشتیم اونم گفتید مقدس. محقق اردبیلی هم مقدسه هم محققه. اما این محقق اردبیلی آمده گفته عقل حکم میکنه به فصل خصومت به یمین و اینکه هر کدوم از دو مدعی اگر قسم خورد حکم به ملکیتش میشه. ما که سر در نیاوردیم که کجا عقل حکم به همچین چیز میکنه، همون طوری که مرحوم نراقی هم میفرماد منم سر در نمیارم. و اما روایت اسحاق، خب ما دیروزی گفتیم در روایت اسحاق، گفتیم روایت اسحاق فرض وجود بینه است بر طرفه، منتها بینته اینو باید فرض کنید به تساقط نادیده بگیرید نوبت برسه به قضیه یمین. چون در روایت این بود که با فرض دو بینه ان لم یکن لأحدهما یدون یقضا بهی للحالف ان حلفا یحکمو به تنصیف. پس فرض نبوده ید رو فرض کرد، اما فرض نبوده یدی که هر دو بینه دارن، یا مرحوم اردبیلی قدس الله سرک. ما گفتیم الغاء خصوصیت مشکلون، مرحوم نراقی هم میفرماد موجبی نداره تعدی، فرض روایت تعارض بینتینه. بله دو تا بینه تساقط میکنن، معنای تساقط بینتین یعنی ما باشیم اطلاقات ادله بینه نمیتونیم کاری بکنیم، اما این معناش این نیست که حکمی که در فرض تعارض بینتین فرض شد یقضا بالیمین. خب شاید از باب اینه که یمین مرجح یک بینه است، نه از بابی که بینه ساقط از حجیته. ولذا همون اشکالی که عرض کردیم به استدلال به روایت اسحاق، استدلال به این روایت در کلام محقق اردبیلی هم مطرح شده و به همین اشکال مبتلاست در کلام محقق نراقی. ولی بعد خدا به ما رحم کنه انشاءالله، خود مرحوم نراقی ملتزم به امری شده که به نظر ما ایشون هم تو چاه افتاد. ایشون فرموده نوبت به قرعه میرسه. مرحوم آقای خویی فرمود وفاقاً لغیرهی مثل مرحوم اردبیلی یقوا بالحلف الیمین. مرحوم مرحوم نراقی می فرماد وقتی که قضیه لا دلیل علی اعتبار الیمین اینجا نوبت میرسه به چیش؟ میگه نوبت میرسه به قرعه. یعنی در جایی که دو نفر نه ید دارن نه بینه دارن بر اساس قرعه این عین محول به این دوتا میشه. حالا فعلا اصلا میگه اصلا نوبت به قسم نمیرسه در کلام نه، اصلا یقضا بالقرعه یونستن. یه بحثی هم مطرح میشه تو کلمات، این که خب قرعه که زدن بعد از قرعه طرف باید قسم بخوره یا نه، مطرح میکنن در طرف مدت دیگه با قرعه، اصلا خودش میزان فصل خصومت قرعه، نه اینکه قرعه بزنید بعد با قسم به نسبت به کسی که قرعه به نامش افتاد با قسم فصل خصومت بکنید، نه این گونه نیست. بعد ما خب نه ایشون تمسخ میکنه به روایات قرعه و روایات قرعه‌ای که منظور محقق نراقیه روایات عام قرعه است، نه روایات خاص باب مقام، ولذا استدلال میکنه به دو روایت، همون حالا یک روایتی که در مورد بله در مورد کنیزیه که چند نفر باش مواقعه کردن، بعد یه بچه‌ای متولد میشه، هر کدوم از این اینها در نزاع در اون بچه میکنن، میگن بچه بچه منه، مثل اون زیاد ابن ابی که بعد از آنی که خلاصه متولد شد منعقد شد که در حال واحد عده‌ای، اینا تو کلمات خود اهل سنت هست، یعنی اینا عمراشون بزرگانشون کسانی هستن که اصلا خودشون نمیدونم چجوری روشون میشه با این وضعیت در این حال به خودشون هم میچسبونن، اینا رو به سینه و قلبشون میچسبونن و حکامشون هستن، پناه به خدا. حالا به هر حال بعد خلاصه تنازعوفی آخرم معاویه بابای معاویه ابو سفیان اونو ملحق کرد به خودش، یا معاویه ملحق کرد به باباش ابو سفیان، قضیه معروفی که دیگه الحاق زیاد به ابی سفیان نمیدونم کار گمان میکنم معاویه بود، ولی از بدع معاویه محسوب میشه که برخلاف الولد و للفراش اون به اصطلاح زیاد رو ملحق کرد به ابی سفیان، و حال اینکه اون زنکهی که این اتفاق براش افتاده بود شوهر داشت و قاعده فراش اقتضا میکرد که مال اون صاحب الفراش باشه، ولی دیگه حالا خلاصه دیگه وقتی که بناست نه دین هست نه چی هست دیگه، حالا حکام مسلمین این بودن دیگه در طول تاریخ، مع الاسف علی باید خانه نشین بشه و حاکم مسلمین باید کی باشه؟ معاویه‌ای باشه که یکی از گناهاش اینه که پیغمبر گفته الولد للفراش وللآخر الحجر، میگه من معاویه میگم نه، الولد و لزانی لا للفراش، اجتهاد فی مقابل النص، اصلا اجتهادم چیست اینو دید نمیدونه آدم چه تعبیر بکنه. حالا به هر حال خلاصه در اون فرض روایت اینه که اگر ولد مردد بین عده‌ای از اشخاص شد با قرعه تعیین کنید. خب این یه روایت، و یه روایت دیگه همشون ذکر میکنه، این گمان میکنم این روایت سکونیه یا یه روایت دیگه هم ذکر میکنه که اون روایت اونم مشابه اینه، غیر از اون روایات قرعه‌ای که در بحث خاص ما قبلا مطرح شد. ولی زن مرحوم آقای خوی قدس سره که استدلال میکنه در اون فرض نکول به اخبار قرعه، ایشونم به اخبار خاصه قرعه ما تمسک نمیکنه، به اخبار عام قرعه ایشونم استناد میکنه. این فرمایش محقق نراقی، ولیکن یا مرحوم نراقی قدس الله سرک، این چه استدلالیه میفرمایی؟ میگه نوبت میرسه به قرعه. چرا قرعه؟ اولا و ثانیا، اولا اخبار قرعه و خصوص این روایاتی هم که شما ذکر کردی مال جاییه که واقع متعینی داره، در اون فرض حکم شده به قرعه، اما ما نحنفی که دو نفر ادعای ملک میکنن معلوم نیست هیچ کدومشون مالک باشن، ادعای ملکیت دارن، ولذا اگر دو نفر مدعی ملکیتن فرض نشد علم اجمالی یه نفرشون مالکن، دو نفر مدعی ملکیتن، خب اینجا شاید هیچ کدوم مالک نباشه، قرعه که دیگه اینجا جا نداره. این اوله. و ثانیه قرعه مال جاییه که غیر قرعه راه حلی نداشته باشه، راه حلش اینجا اینه که آقا استصحاب میگه هیچ کدوم مالک نیستن، آقا وقتی استصحاب میگه هیچ کدوم مالک نیستن دیروز گفتیم حکم میشه انه مجهول المالک، تمام. قرعه مال اون جاییه که راهی و مجالی دیگر برای فصل خصومت نیست. اما اگر جایی ید هست که اماره ملکیت، بر اساس ید حکم به ملکیت میکنیم، بینه است حکم به بر اساس بینه میکنیم، هیچ کدوم نیست حکم به عدم ملکیت میکنیم. برم به کارشون. اونجایی هم روایت جای خاص داشتیم، مال مواردیه که عموما واقع متعینی داره. ما من قوم سوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. یه جایی که اصلا اخبار قرعه همش مال اونجاییه که یک واقع متعینیه به حسب علم ما مردده. بیارید اینجا همین روایت نراقی، کلام نراقی رو بیارید، هر دو روایتی که ذکر کرده ایشون مال همین جاییه که واقع متعین داره. من نمیدانم، مبنای فقها هم همینه، بدون تعین واقعی اصلا قرعه دلیلی نداره. فی دابتن فی ایدیه ما، فی ایدیه ما اصلا اونجا خلاصه فرض اینه که حالا این خب اگر این باشه اون قرعه در اون مورد خاص میشه. از اگر من حالا نمیدونم اون روایتو، چون اون اگر در روایات مربوطه به اونه که اون دلیل خاص قرعه میشه، اگر اینه شما از این روایت که نمیتونید تعدی بکنید به هر امر مجهولی. اون نص خاص قرعه است. نه، مرحوم آقای خویی در مقام و نراقی در مقام به اطلاقات قرعه تمسک کرده. نص خاص که اون حساب خاص داشت، ما گفتیم اون به دلیلش ملتزم میشیم تا هر جا باشه. نصوص خاص عام قرعه، اون روایت دوم غیر از این روایت وقوع علل جاریه، اون روایت دوم موردش چیه؟
یکیش هم روایته که مال قضیه یمن
هم داریم، مال یمن اونم واقعه اشخاص متعدد بود، همه مال جاییه که واقعه متعینیه، تدائی میکنن اینها با قرعه فصل خصومت شده. اما حکم به قرعه اون وقت اونم در جاییه که خب فرض اینه که این بچه مال یک کدوم از اینا بالاخره هست، حالا ولو غیر حلال زاده. و فرد اینه در مورد مواقعه غیر مشروعه، ارث منتفی نسب که منتفی نیست. خب نتیجه تن اینه که امیرالمومنین ناچار بوده باید حکم به نسب میکرده، نسب مردد بین عده‌ای بوده، با قرعه تعیین شد. بله، بله، فصل خصومت، چون که اونجا واقعه متعینیه اینا، ولذا مؤکدش اینه که اصلا قرعه رو در مثل مورد اون درهم بدعی اجرا نشده، با اینکه اونجا واقعا متعینم بوده. اینجور نیست که هر کجا شما قرعه اعمال بکنید اونجا حالا قاعده عدل و انصاف مثلا تطبیق شده. ولی ذا اینی که تو کلام محقق نراقی آمده از التزام به قرعه، به نظر من این هم لا دلیل علیه لا موجب له، بلکه مقتضای قاعده. مرحوم نراقی گفت یمین جا نداره، حرف آقای خویی رو دیگه ما ثقل رد حرف آقای خویی رو دیگه انداختیم به گردن نراقی که یه مقداری کارمون بارمون سبک بشه که بتونیم خود نراقی رو رد کنیم. پس حرف آقای خویی ردش علا عهدت نراقی، گفتشون یمین جا نداره. اگر بناست چیزی حمله‌ای داشته باشید از این به بعد طرفتون نراقی. اما حرف خود نراقی خب اینم داموجه بله، چون قرعه دلیل نداره در موردی که واقع متعین در موردش مفروض نیست. بعد مرحوم نراقی قدس سره متعرض عده‌ای از نکاتی شده از کلمات دیگران که ما هم در ذیل مباحث قبل متعرض شدیم. فقط یه نکتهشو اشاره بکنم و اون اینه که ایشون از برخی از بزرگان در الیمین و علی المدعا علیه، ما گفتیم این روایت در مقام تقسیم حجته، ما اینجوری تعبیر کردیم، میگه بیانه مال مدعی یمین مال مدعا علیه. اما این که یمین مدعا علیه هر کجا باید قسم بخوره، گفتیم این نیست. از برخی از بزرگان نقل میکنه این روایت رو اینجوری معنا کردن که مفاد روایت اینه که کل البینات علی المدعی و کل الایمان علی المدعا علیه. اما کل الایمان علی المدعا علیه معناش این نیست که کل مدعا علیه یحلف. این همون عبارت اخرای از اون چه ما عرض کردیم دیگه. البینه تو علی المدعی یعنی جنس البینه للمدعی، الیمین علی المدعا علی جنس الیمین للمدعا علی. خب این معناش اینه که هر یمینی مال مدعا علی، یمین هیچ وقت بر عهده مدعی نیست. اما مدعا علی همه جا قسم باید بخوره؟ نه، بل جاها هست که اصلا یمینی در کار نداره مدعا علی. مفاد این روایت اینه که این تعبیر ما بود، تعبیر این بزرگی که ایشون ازش نقل میکنه اینه که معنای حدیث اینه که کل البینه مال مدعی، کل الیمین مال مدعا علی. ولیس معنا هادا انه مدعی هر جا از او بینه مسموعه و مدعا علی هم هر جا از او یمین مسموعه. این و عده ای از دکات دیگه هم که قبل مطرح کردیم تو کلمات ایشون دیدم هست. دو سه صفحه کلام ایشون هم مراجعه بکنید، خالی از فایده نیست. خب مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام استدلال دیگری در ذیل کلامش در یک مسئله مطرح شده. فرض ما هنوز جاییه که هیچ کدوم ید ندارن، هیچ کدوم بیانه ندارن، اما هر دو مدعی هستن. آقای خویی فرمود قسم هر که قسم بخوره مال او. مرحوم صاحب جواهر در فرضی که هر دو بیانه دارند که تساقط میکنه، ایشون فرموده این دو نفری که دارن ادعا میکنن یا بدون بیانه، حالا مردد شدم فرض بیانه رو ذکر میکنه یا نمیکنه، اینجایی که یدی نداره، ایشون میگه اینجایی که هر دو ادعا میکنن ادعا به منزلت الید، یعنی میشه این استدلال سابعی، استدلال ششم. قضیه حکم عقل بود، این استدلال سابعی به حساب میاد از مرحوم صاحب جواهر. میفرماد الدعوا به منزلت الید. اگر دو نفر ید داشتن برای کالایی و بعد آمدن ادعای ملکیت کردن، مرحوم صاحب جواهر میفرماد ید درش ید علی نصف معنا نداره. دو نفر ید دارن یعنی دو نفر ید بر کل دارن. خب دو نفر که ید بر کل دارن یحکمو به تنصیف. بعد فرموده الدعوا به منزلت الید، این عبارت صاحب جواهر قدس سره. بذارید عبارت ایشون رو براتون بخوانم. نمیدونم صفحه 400 دقیق نمیدونم این عبارت ایشونه. در جایی که فی مالا و تدا ایا عینن فی ایدیه ما، هر دو فرض شد ید دارن، فرموده که ید کل من هما علی الکل. بعد در حکم اینجوری میفرماد المتجه الغاء حکم ید کل من هما. مقتضای قاعده وجیه اینه که ید هر دو رو نادیده بگیریم به نسبت الى تحقق کونهی مدعا علی. دیگه این دو نفری که ید دارن چون هر دو ید علل کل دارن، ید هر دو رو نادیده بگیرید در تعیین مدعا علی. ما اینجا مدعا علی دیگه نداریم، چون مدعا علی اونیه که ید داشته باشه و دیگری ید معارض حساب نشه. اینجایی که هر دو ید دارن، خب این یدها با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، گویا هیچ کدوم یدی نداره. و شاهد ما اینجاست و یکون کما لو تدا یا عینا لا ید لاحد علیها، لو تدا یا عینا لا یدل احد علیها، یعنی همین مسئله ما. خب این تداعا عینا لا ید لاحد علیها ولا بینت لكل منهما، همین محل بحث ماست دیگه. اونجایی که دو نفر ید دارن مثل و هیچ کدوم هم بینه ندارن، حکم جاییه که هیچ کدوم نه ید دارن نه بینه دارن. خب اینجا حکمش چیه؟ اینجایی که هیچ کدوم نه ید دارن نه بینه. فَإِنَّ الْقَوَاحِينَ اِذِنْ بِالْحُکْمِ بِكَوْنِهَا بَيْنَهُمَا، مقتضای قاعده اینه که حکم به تنصیف. چرا؟ لکون دعوا کلیت، اگر دو نفر ید داشتن حکم به تنصیف می شد. حالا که هیچ کدوم ید ندارن اما هر دو مدعی هن، از دعوا کلیت باید حکم به تنصیف بشه. فالسبب المذکور المحمول على التنصیف بعد تعذر اعماله في الجميع، نمیتونیم یدو در جمعی اعمال بکنیم. یدو در جمعی اعمال بکنیم یعنی به یک نفر بدیم. خب فرض اینو معارض داره، اونم میگه به من بدید، اونم ید داره. یا اینجایی که هر کدوم مدعیان که کلیت، نمیتونیم اعمال بکنیم به هر دو همه رو بدیم. تا این که میگه لا وجه الاستحقاق کل من هم الیمین علی الاخر، اصلا نوبت به قسم نمیرسه، مقتضای قاعده تنصیفه. لضرورت عدم کونهی مدعا علیه، اینجا مثلا مدعا علیهی نداریم. مدعا علیه کیه؟ مدعا علیه کسیه که ید داشته باشه، طرف مقابلش ید نداشته باشه. همونی بود که تو بعضی از کلمات دیروز اشاره کردیم، تشبثی میخواد. مدعا علیه بودن ید میخواد، اما ایشون میگه ید میخواد بدون معارض. اگر دو نفر ید دارن هیچ کدوم مدعا علیه نیستن، مدعا علیه اونه که تکی ید داشته باشه یه نفر. بله، لا وجه الاستحقاق کل منهم الیمین علی الاخر ضرورت عدم کونهی مدعا علیه. عبارت اینجا غلطه، من میخوام براتون بخونم درستشو بخونم. بعد عدم ید له علی العین، اینجا به عدم ید له علی العین عبارت، این غلطه. بعد عدم ید له علی العین، بعد از آنی که طرف ید بر عین نداره، مگر مورد ید دو طرف باشه که در بلغا میخواد بشه. بعد عدم ید له علی العین یراد رفعها، مدعا علیه اینه که طرف ید داره، یراد رفعها. اینجا یدی که یراد رفعها نیست، چون که فرض اینه هیچ کدوم یدی ندارن، یا هر دو که میگید ید دارن، هیچ کدوم اینگونه نیست که یدی داشته باشه که در مقابلش اون ید نداشته باشه. فقول کل منهما، بله، فقول کل منهما یله دعوان بلا مدعا علی، این دو نفرن که هیچ کدوم ید نداره، که انه هر کدوم مدعیان، مدعی که مدعا علیه نداره. فلا یمین فیها فتعمل جیدا فانه دقیق نافع، و بعدم ادامه ای داره عبارت جواهر، دیگه ذکر نکردم. من گاهی وقتا که این عبارات رو میخونم تعمد دارم، این از اون جاهایی بود که فهم کلام جواهر نیاز به دقت داره. تیکه هایی دیگه هم از عبارت داره که خودتون حتما مراجعه بکنید که مسلط به فهم جواهر هم بشید. بله بله، منتها ایشون میخواد به این بیان بگه اینجا نوبت نمیرسه به قسم خوردن. به این مرحوم آقای خویی فرمود از باب مدعی باید قسم بخوره، اینجا میگه مدعی هست اما در این حال چون مدعی بلا مدعا علیه نبایدم قسم بخوره. ما از این حیث اینو ذکر کردیم که منظور ایشون اینه که ایشون گفت دعوا به منزلت الید، دعوا به منزلت الید، یعنی آی خویی که ید رو قبول کرد، ید دو نفر، گفت موجب تنصیفه. صاحب جواهر اینجا میگه دعوا به منزلت الید، پس باید تنصیف بشه که در اون فره بعدی میاد. عرض ما به صاحب جواهر اینه که کدوم آیه نازل شده که دعوا به منزلت الید؟ این از اون حرفاییه که باز بزرگان جواهر، بزرگ صاحب جواهر، اما ما تو این بحث تعارض بینات و تدائی بدون بینه یه حرفایی از بزرگان تک تک دیدیم که نتونستیم تنگشو خورد کنیم. خدا به ما رحم بکنه از این حرفا نزنیم. که آخه مرحوم آقای خویی آمد فرمود که قاعدمون اینه هر کجا بینه نبود یمین. آها، هر کجا بیینه مدعی نداشت یمین مدعا علیه. ایشون فرمود نه، هر کجا بیینه نبود، از همون مدعی بیینه نبود، نوبت به یمین او میرسه. اون تو خب ایشون استدلال کرد به روایت و شأنش گذشت. ولی حالا بعد ایشون ادعاهای دیگه ای داره که نظیر این کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر میاد میگه الدعوا به منزلت الید. آخه کجا؟ آخه به ما بگید، دست ما رو هم بگیرید، راهنماییمون بکنید، کجا، کدوم آیه، کدوم قاعده تو کلمات فقها؟ اینا دیگه اینا یه مذاقیه که جل فقها هم نتونستن این حرف رو بزنن، ولی صاحب جواهر فعلا این ادعا رو کرده. ما غرضمون از سر این تیکه کلام همین بود که دلیل هفتم برای این که اینجا دو نفر مدعیان ولی هیچ کدوم ید ندارن، ایشون فرموده الدعوا به منزلت الید. اگر الدعوا به منزلت الید شد، اون وقت قاعده اینه اگر دو نفر ید دارن، خب در فرضی که هر دو ید دارن، مثلا مقتضای قاعده تنصیفه، خب اینجا هم باید تنصیف بشه مثلا. ولی کلام اینه که از دعوا به منزلت الید دلیلی نداره. هادا تمام الکلام در این حالت اولا. و اما حالت ثانیه، چون این خیلی معطلی نداره، اینم عرض بکنم تا حالت سوم. حالت ثانیه این بود که هر دو قسم بخورن. حالت اول این بود که یه نفر قسم بخوره. حالت دوم که هر دو قسم بخورن. باز دقت کنید از اون جاهایی که مرحوم آقای خویی از اون حرفا زده. خب اگر هر دو قسم بخورن، آقای خویی فرموده یونصف ای نیست، نه یدی بر احدی برش هست، نه بینه‌ای در کاره، فقط دو نفر میان ادعا میکنن، هر یک ادعا میکنه همه این عین مال اوست، قسم هم میخورن پاش، هر دوم قسم میخورن. آقای خویی قدس سره فرموده یونصف. همین جایی که صاحب جواهرم گفت یونصف، با این فرق که صاحب جواهر گفت یونصف بلا حاجت الی الیمین، آقای خویی میگه نه، هر دو قسم بخورن تنصیف. چرا یا مرحوم آقای خویی؟ باز از اون جاهایی که من الان تو پدیه میندازم تو زمین شما، اگر میتونید دست منم بگیرید. آقای خویی میفرماد ما باز یه قاعده‌ای در فقه داریم. اون قاعده اینه که هر کجا علا تقدیر البینه حکمی ثابته، علا تقدیر عدم البینه با قسم اون حکم ثابته. خوب دقت بکنید تا فردا که هیچ، تا هفته آینده اگر یک حجتی بر این پیدا کردید من جایزه خوبیم میدم، چون واقعا من همچین چیز رو نمیتونم حذف بکنم. آقای خویی مرد بزرگیه، آخه همچین چیز مهمی رو چرا ذکر دلیلی برش ذکر نمی کنی؟ سیدنا قدس الله سرک، ایشون میگه قاعدمون اینه هر کجا اگر طرف بیانه داشته باشه حکمی علا تقدیر بیانه ثابت میشه، اگر بیانه نبود با قسم همون حکم ثابته. در ما نحن فیه اگر بیانه بود دو نفر بیانه داشتن و ید نداشتن، فرضمون جاییه که هیچ کدوم نه ید داره نه بینه. اگر ید نداشتن اما بینه داشتن، حکم چی بود؟ حکم تنصیف بود. چرا تنصیف؟ چون روایت قیاس گفت لولم تکن فی ید واحد من هما تنصیف میشه. روایت قیاس این بود ان علی اختصم علیه رجلان مثلا فی بغلتن کانت فی ایدیهما حکم کرد للحالف، گفت فاذا لم تکن فی ید احدهما کان بینهما نصفین. خب اگر دو تا بینه داشتن اقام کل من هما البینه، لو لم تکن فی ید احدهما بینهما نصفین. حالا حلفشو قبلشو نمیدونم بود یا نه، چون حلفمشون از روایت اسحاق ذمیمه کرد. ایشون فرمود اگر دو نفر بینه می داشت حکم به تنصیف می شد. حالا اگر بینه نبود، به جای بینه این دو نفر قسم بخورن، همون حکم بار میشه. صغرا رو از روایت قیاس گرفته ایشون، تا اینجا من بلدم، تو خودش گفته، گفته اگر دو نفر بینه داشتن تنصیف لروایت قیاس، اما اگر بینه در کار نبود قسم بخورن باز جنصف. قاعده قاعدمون چیه؟ اینه که هر کجا حکمی علا تقدیر البینه ثابت بشه، علا تقدیر عدم البینه با یمین، اون حکم ثابته. بگرده فلک پیدا کن، این ادعای ایشون، اونی که به نظر میرسه این دا دلیل علیه. لم احصر انا و نه من لم احصر علا دلیل و لم یذکر هادا که قاعدت فی قول من اثرنا علا کلماتهم، نه نراقی نه جواهر من پیدا نکردم. و لذا مرحوم نراقی قدس سر رو در این مسئله، خود جواهرم در این مسئله، حرفشون این قاعده نیست، حرفشون اینه که یحکمو به تنصیف. چرا؟ بدون احلاف. همین الان عبارت جواهر رو براتون خوندم که الدعوا به منزلت الید لو کان الاثنین یدون یونصف لو لم یکن یدون یونصف لان الدعوا به منزلت الیمین، ببخشید، لان الدعوا به منزلت الید، اما الحلف به منزلت البینه فی ما یثبت. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو ببینیم به کجا میرسه. والحمدلله رب العالمین.